الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی برنامه قرار امروز تقدیم شما خوبم. خداوند رو شاکرم که امروز هم توفیق رفیق شد تا با قرار دیگر در خدمت شما خوبان باشیم. امروز حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی کارشناس برنامه قرار هستن تا با هم گفتگو داشته باشه. حاج آقا سلام، احوال شما خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله.
دیگه جلسات قبلی صحبت شد راجع به مؤلفه های مختلف سعی و تلاش مؤمنانه بر اساس آموزه های دینی. امروز برامون چی داریم و به کدوم مؤلفه میخواییم بپردازیم؟
یکی دیگه از مؤلفه های سعی مؤمنانه، سعی بدون سستی و افسردگیه. مؤمن با افسردگی و سستی کار نمیکنه. مؤمن همیشه با نشاط، همیشه سرحاله. دستور قرآن هم همینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دچار وهن نشید، دچار خودباختگی نشید، اینقدر سست نباشید، افسردم نباشید، محزون نباشید. چرا؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما از همه بهترین، البته به شرط ایمان، اگه مؤمن باشید. ما گاهی اوقات به مخاطبینمون عرض میکنیم که علو طلبی، برتری جویی به صورت مطلق بد نیست. یه آیه شریفه هست بعضی وقتا بد ترجمه میشه. آیه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. میگه ما جهان آخرت رو برای کسایی قرار میدیم که دنبال علو نیستن، دنبال برتری نیستن. بعد یه ذهنیتی ایجاد میشه، فکر میکنیم که کلن برتری جویی چیز بدیه، در صورت که طبق ادبیات قرآن نه، برتری جویی چیز بدی نیست، این اصلا ذاتی انسانه. همه ما برتری جویی، همه ما میخواییم به بهترین جاها برسیم. اونی که بده علوان فل ارز، این که شما دنبال برتری جویی تو این زمانه کوتاه و تو این حیات پست دنیایی باشی فقط بده. تو اگه برتری میخوای بیا پیش من. خداوند متعال به بنده هاش میگه بابا جون شما اگه مؤمن باشید انتم الاعلون، حتی نمیگه انتم العالون، میگه از همه بهترید. مطمئن کن تو مؤمنین. پس ببینید برتری جویی در وجود انسان ذاتیه، نریم به جنگ این. بعضی ها میرن با این بجنگن تو وجود خودشون، شکست میخورن.
به نظرم خوبه، یه انگیزه.
خیلی خوبه، اصلا این موتور محرک انسانه یه جوری. ما اگر برتری جو و کمال طلب نبودیم به سمت خدا هم نمی‌رفت. پس نگاه ما به اعتماد به نفس، اگر نفس مؤمن مطمئن به تقدیر الهی باشه خیلی هم خوبه. اتفاقا مؤمن خیلی اعتماد به نفس داره. ما روایت داریم اگه میخواید اقوى الناس باشید، بخونم متن روایت شد، قشنگ زیباست. حضرت میگن که من احب ان یکون اقوى الناس، کسی که دوست داره قوی ترین مردم باشه. نسخش چیه؟ فلیتوکل علی الله. نسخش اینه که به خدا اعتماد کن، به به خدا وصل بشه، به خدا تکیه کنه. حالا ما بحث توکل رو الحمدلله توفیق داشتیم با هم یه چند تا نکته در مورد توکل عرض کردیم که یه فرایند پیچیده و سخت و دشواری هم هست، نیاز به زحمت داره، اون بحثا رو نمیخوام مطرح کنم. ولی نسخه قوی ترین مردان جهان شدن طبق این روایت شریفه اینی که شما وصل به خدا بشی، دست تو جیب خدا باشی، تکیه گاهت حول و قوت، حول و قوه الهی باشه. خب پس چی شد؟ مؤمن تلاشش همراه با اعتماد به نفسیه که مؤمنه، اعتماد در واقع به خداست، تکیهش در واقع به کیه؟ به خداست. یعنی این نفس من منهای خدا هیچی نیست. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. من اگه از خدا جدا بشم، این دستوریه که خدا به پیامبران خودش داده ها، میگه من پیامبرم اگه از خدا منها بشم، تنها بخوام در نظر گرفته بشم، هیچ نفع و ضرر و موت و حیات و نشوری برای خودم ندارم. اون چه من دارم با اضافه و با نسبت پیدا کردن با خداوند متعال. این آقایون معترضین به نگاه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام که به این آیه استشهاد میکنن، حواسشون نیست که این آیه تأکیدش رو این معناست که من پیامبر هم بدون خدا هیچی ندارم. بله ما هم همین اعتقاد داریم. اما همین آیات شریفه قرآن جاهای دیگه میگه تو همه کاره ای، تو خیلی کارا میکنی، انک تهدی الی صراط مستقیم. یه جای قرآن میگه لا تهدی، انک لا تهدی من احببت. یا آیه دیگه میگه انک تهدی الی صراط مستقیم. جمعش چطوریه؟ جمعش اینه، پیامبر تو به تنهایی نیستی که هدایت میکنی ها، اونی که داره هدایت میکنه تو هستی به اذن الله. وقتی حضرت عیسی علیه السلام داره معجزات خودش رو میگه، متوجه این آسیبه هست که ممکنه مردم دچار اشتباه بشن، لذا هی تذکر میده، میگه مردم من مرده زنده میکنم ها، احی الموتا، اون تو بلافاصله تذکر میده به اذن الله. عبر اول اکمه اول ابرس، میگه من نابینا شفا میدم ها، اون تو میگه به اذن الله. اونایی که توحید اهل بیت علیهم السلام رو نفهمیدن اینجا مشکل دارن. جمعش تو اون آیه دیگه است، میگه و ما رمیت از رمیت، میگه تو پرتاب نکردی، اون لحظه‌ای که تو پرتاب کردی، میگه اون لحظه‌ای که تو پرتاب کردی تو پرتاب نکردی، ولکن الله حرم. یعنی این در تمام شؤون زندگی ما هست که هر کاری شما دارید میکنید به حول و قوه الهیه، با کمک خداست. پس چرا ترس، چرا وحن، چرا سستی، چرا غم و غصه؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حالا تو همین موضوع یکی دو تا آیه دیگه هم هست و روایاتی هست، انشالله اگر فرصت باشه تو فرصت بعدی بنده همین یه مقداری باز کنم. یه پرانتز خیلی مهمی هم اینجا هست باید بهش بپردازیم انشالله در مورد همین موضوع. الان چون میترسم فرصت نکنیم این پرونده رو باز کنیم، میذارم برای بخش بعدی. به
زنده باشید، دعوت میکنم که همچنان با برنامه خودتون قرار همراه باشید. درود بر شما خوبان که با برنامه خودتون قرار همراه هستین. اجازه در بخش نخست لحظات پایین شما نکاتی رو فرمودین دارین که در این بخش برای بینندگان مطرح میکنین، ما سرپا باشیم.
این درخواست و دستور در واقع خداوند متعال از بندگان نسبت به بندگان که سست نباشید تو قرآن جاهای دیگه هم اومده، احساس سستی نکنید، اینقدر نلرزید، اینقدر احساس خلأ درونی نداشته باشید. این آیه رو دقت کنید، میگه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، شبیه همون آیه است. نکته زیبایی که تو این آیه است اینه، میگه آی زمامداران حکومت ها، احساس سستی نداشته باشید، احساس وهن و خودباختگی نداشته باشید، و در اثر این احساس برید چیکار میکنید؟ شما میرید درخواست صلح و سازش میدید و تدعو الی السلم. خیلی لطیفه، آدم اینو میبینه، کسانی که پیشنهاد صلح زود میگن آقا بریم دوباره الان میانا، الان خطر متوجه ما میشه. میگه نه، شما درخواست صلح ندید. از این حتی میشه یه الگوی استفاده کرد که پیشنهاد ابتدایی صلح در جایی که جنگ برقراره و اومدن به ما حمله کردن نباید از طرف شما باشه، چون میدونید معمولا پیشنهاد صلح رو کی میده؟ اونی که ضعف، احسن موضع ضعف داره و ضعیف داره. یا یه آتیش بس بدید، یه بالاخره سکسکی بگید، نگه دارید دست، نگه دارید ما بریم نیروهامو تقویت کنیم. چرا اینو میگید؟ فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، شما برترید و الله معکم، خدا با شماست. خدا، اینکه خدا با کسی باشه با تمام لشکرش و لله جنود و السماوات و الارض، نباید احساس سستی بکنه، نباید هی پیشنهاد بده آقا تو رو خدا دست نگه دارید، یه لحظه آقا بازی رو نگه دارید دست نگه. چرا اینجوری؟ ما جالبه در آیات دیگه هم میگه صلح مال جاییه که اونا پیشنهاد بدن، تازه با شرایطی. مثلا یه آیه دیگه رو ببینید، هم سوره نساء داریم و شبیهش تو سوره انفال، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، اگه دست از جنگ با شما برداشتن، فإن اعتزل، کاری به کار شما
نداشت،
نه اینکه از این ور پیغام پسخوان بفرسته از اون ورم هی تحریم بنویسه هی امضا بکنه، این اعتزلكم نشد که، باید قشنگ آتش بس اعلام بکنن. یک، فلم یقاتلوکم، دست از هر قتالی، قتال فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قتالشون رو متوقف کنن، توقف قتال رو اعلام کنن، اون وقت بعد القوا علیکم السلام، اون وقت نخست وزیر بفرستن و واسطه بفرستن که آقا بیایید با ما چیکار کنید، صلح کن. اینجا حالا شما اینجا دیگه میتونید برید تو فرایند صلح و سازش و الگوی قرآن. این یا تو سوره انفال میگه و اینجا نحول سن فج نحله، اگه اونا متمایل به صلح شدن اون وقت شما، نه اینکه من همش دنبال این قضیه باشم. این نگاه نگاه مقتدرانه ایه که خدا داره به مؤمنین القا میکنه، میگه شما به خاطر احساس ضعف و سستی هی دنبال سازش نباشید، بذارید اونا اگر پیشنهاد اومد اون وقت بیاد بررسی بشه، بریم حالا ببینیم چی میشه. اقتدار. متاسفانه ببینید در برخورد با کفار الگوی قرآنی گاهی رعایت نمیشه. البته اینکه رعایت نمیشه گاهی اوقات چون الگوهاشو بلد نیستند اونایی که باید بلد باشن، گاهی اوقات به خاطر اینه که حالا ضعف ایمانشون و مشکلات دیگه رو من کار ندارم. قرآن در مورد برخورد با اینها، با کفار، با دشمنان، هم میگه وغلظ علیهم، میگه با اینا به شدت برخورد کن، هم میگه ولیج دوفیکم غلظتن، دو تا دستور. وغلظ علیهم یعنی جدی باش، صرف باش، محکم، از موضع اقتدار. چقدر آدم لذت میبره این موضع گیری های امامین انقلاب رو در مقابل سران ابرقدرت های دنیا. یعنی شما میبینید دیگه آقای نخست وزیر یک کشور مقتدر اقتصادی به نمایندگی از یک ظاهراً ابرقدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی دنیا میاد مقابل یه سید بزرگواری که ما افتخار میکنیم که در ملتی هستیم که رهبری و اون به عهده ایشون میشینه، اونجا ایشون همچی از سر اقتدار و استعداد پیغامی که ایشون داده، مخفی کاری هم نداریم، صحبت‌های زیرمیزی هم نداریم، هیچی، خیلی روشن و صریح و با اقتدار ما با ایشون مذاکره نمی‌کنیم. چرا؟ چون اون اعتزل و کمه نیومده، اون دست نگه داشتن نیومده، اینا بازی سیاسی شماست، اینا ادای صلحه. خب ولی اجدو فیل کم غلظتن یعنی این غلظت اونا باید بفهمند، یعنی باید یه جوری اظهار کنید که من آقا من جدیم، آقا من شوخی ندارم با کسی. متاسفانه ما یا تو وغلظمون گیریم، خودمون از درون سستیم، گاهی اوقات نه تو درون محکم طرف، ولی زیادی لبخند میزنیم، خوب نیست. لبخند زیادی مورد پذیرش قرآن تو برخورد و تعامل با دشمن و کفار مورد پذیرش نیست. ولیجدوا فیکم غلظة، بعدم جریان صلح و سازش یه استثناء توی جریان مجاهده با دشمنان و جبهه دشمنی با خداوند. یعنی استثناءا یه جاهایی ممکنه ما به صلح و سازش برسیم، اونم با شرایطی. برای این صلح و سازش هم نباید جشن و سرور و آقا موفق شدیم که یه فرصتی بگیریم، اینجوری نیست. مؤمن همیشه احساس جهاد رو باید در درون خودش زنده نگه داشته باشه. رسول خداوند صلوات الله علیه و آله طبق نقلی فرمودن کسی که جنگ نکنه و در دلش هم صحبت جنگ نباشه، یه شعبه ای از نفاق در درون اون هنوز وجود داره. من لم یغزو و لم یحدث نفسه به غزوه. یعنی مؤمن همیشه یکی از این دو تا باید باشه، یا باید در حال جنگیدن باشه، یا حداقل تو درون خودش این روحیه جهاد و شهادت طلبی زنده باشه. من بگیرم دشمنای خدا رو از روی زمین محو کنم و برم جبهه حق رو گسترش بدم، خدا رو همه جا. سعدی خیلی شعر جالبی داره، میگه که هر کی ماه نو رو ببینه شروع میکنه به همه کس نشون میده دیگه. کسی که خدا رو دیده دلش نمیاد خدا رو به همه معرفی نکنه. مؤمن اینجوریه، مؤمن دنبال انتشار حق همیشه این حالت رو داشته باشه. این روحیه جهاد و شهادت طلبی که تو مؤمن نباید بمیره، نباید از بین بره.
مختلفی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی.
اینجوری جهاد لزوما جهاد نظامی نیست، ما اگر میگیم جهاد با عرصه‌های مختلفی که داره. غرض این که ما باید تو این جریان روحیه غلظت رو داشته باشیم، این غلظت رو نشون بدیم. اگر استثنان از اون ور یک درخواست اومد با شرایطی که بررسی بشود و اون گفتیم از اونها هم توقف قتال و جنگ بوده باشد، اینا رو گفتم همه برای این که سعی مؤمن سعی بدون سستیه، بدون وهنه، بدون خودباختگیه. ما باید اینو تو تلاش هامون، همه تلاش ها همونجور که فرمودید تو همه عرصه ها این رو داشته باشی.
زنده باشی. متشکرم. دعوت میکنم که همچنان با برنامه خودتون همراه باشید. متشکرم که در این بخش از برنامه قرار همراه ما هستید. آقا با توجه به نکاتی که شما مطرح کردید در خصوص مؤلفه اعتماد به نفس، بالاخره این اعتماد به نفس یه حد و اندازه‌ای داره یا اینکه نه؟ چرا که خودم تصورم تو زندگی خودم تجربه کردم، گاهی اوقات برای انجام برخی از کارهای اعتماد به نفس بسیار خوبی داشتم، رفتم جلو تو دل کار یه دفعه کم آوردم و بالعکسش اعتماد به نفس نداشتم و باز هم به نتیجه مطلوب نرسیدم. این متر و معیارش و شاخصهایی که حالا در این حوزه هست رو ممنون میشم بزنم.
ببینید، همونجور که تو جلسات اولم اشاره شد، دینداری عمدش به یافتن، حالا به تعبیر پزشکی میگن دوز دارو باید رعایت بشه. این مقدار و میزان ترکیباتی که تو دین دست به دست هم میدن و دینداری درست رو برای ما ایجاد میکنه، اینو ما باید رعایت کنیم. دیندار حقیقی، کسی که مطابق معیارها و الگوی صحیح دینی دینداری میکنه، کسیه که اعتماد به نفسش به غرور یا عجب نمی انجام. بعضی ها تا میگه اعتماد به نفس، بله یه گلوی صاف میکنن،
بالا بالا دیگه پیداش میکنن،
گلوی صاف میکنن، من آنم که رستم بود پهلوان و من کیم طاووس علیین شده، شروع میکنن به ادعا کردن. که حالا ما در مورد ادعای پرونده‌ای داریم که سعی باید بدون ادعا باشه، این سه خطرناکی. اتفاقا کسایی که تکیهشون به خودشونه، به قول اون شاعر گفت هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خود پرستیست. یعنی قبله خودپرستی از همه قبله ها بدتره. شرکی که آدم به خودش پیدا میکنه، چون ما گاهی اوقات کسانی رو میبینیم یه بتی در خارج برای خودشون تصویر کردن، تراشیدن و اونو میپرستن. بدترین مدل بت، بت نفس. گفت شکسته ام همه بت ها به غیر بت بزرگ، گذارم این تبرم را به روی دوش خودم. گفت من همه بت رو شکستم، بت بزرگه مونده خودم، اینو باید بشکنم، این تبر رو گذاشتم رو دوش خودم که کی نوبت خودم برسه، خودمو کی بشکنم. آیه قرآن هم میگه که بل افرأیت الذین بل افرأیت الذی اتخذ الهه هواه، اسم اینا رو گذاشته، اینا کسایی هن که اله خودشون رو هوای نفس خودشون. بعدم تعبیر میکنه اینها کل انعام بل هم اضل سبیلا، اینا بدتر از چارپایانن. یعنی بدترین مدلی که شما میتونید پیدا بکنید تو خلقت کسانی هن که خودشون رو میپرستن، خودشون رو خالق و مدبر و رازق و همه کاره و
همش منم دارن،
منم خیلی چیز خطرناک. لذا ما تا میگیم اعتماد به نفس، سریع اون تذکری که توی بخش قبلی هم عرض شد عرض میکنیم که این نفس، نفس متوکل علی الله. من اگر توانمندی هایی دارم، این توانمندی ها همش داده خداست. ببینید ما دو مدل ثروتمند تو قرآن داریم با دو تا جمله معروف. ما ثروتمند سلیمانی داریم، ثروتمند قارونی. کسی که سبک حضرت سلیمانه میگه هازا من فضل ربی، من استحقاق ندارم، همش فضل خداست. حتی ببینید من اگه تلاشی هم کردم، چون بعضی پول دارم میگن آقا زحمت کشیدیم، خب امام صادق علیه السلام در جواب اینا گفته خب همین زحمت تو با چه توانی کشیدی، با چه نیرویی تونستی؟ از اون طرف سبک قارونی میگه چی؟ میگه انما اوتی تو علی علم اندی، اینا توانمندی های منه، خودم. لذا این میانگینه باید سریع پیدا بشه. اگر خدای نکرده اعتماد به نفس به معنای تکیه به من منهای خدا باشه، این یکی از بدترین مصادیق بت پرستی و شرک. اما اگر این اعتماد به منیه که مخلوق شگفت انگیز خدا هستم، ما خیلی شگفت انگیزیم آقای یافتیان، خدا انصافا این فتبارک الله احسن الخالقین، امیرالمومنین علیه السلام میگه اتز اما انکه جرمون صغیر، تو فکر کنی یه حجم و یه جرم کوچکی هستی تو اینا، نه و فی کنتب العالم الاکبر، عالم بزرگی، بزرگتر، یک عالم بزرگتر از این عالمی که تو میبینی در این ملک، در ملکوت تو پیچیده شده. البته انتوا به عربی یعنی مثل توماری که تا کردن پیچیده شده است، این هنوز به فعلیت نرسیده، تو باید اینو بازش کنی، بگسترانی این تومار رو.
حیف که ما فقط امانت داریم اجا.
متاسفانه بله، میگفت آقا از این عقلت استفاده کن، این خمس بهش تعلق میگیره ها، آخر سال میمونه. گویا آقا ما این توانمندی های وجودی و درونیمون رو به فعلیت نمیرسونیم و چقدر اسراف میکنیم. یعنی این ویژگی هایی که خداوند متعال در وجود بشر به ودیعه گذاشته ازش استفاده نمیشه و به بالاخره فعلیت نمیرسه متاسفانه. و خب عرضمون اینه، اعتماد به نفس نه به معنای غرور، نه به معنای عجب، نه به معنای ذهب از سیئات و عنی، الگویی که قرآن میده، یا این آدم خیلی موجود جوگیری، انسان خیلی جوزود میگیرتش، تا خدا یه نعمتی که لطفی در حقش میکنه یه ذهب از سیئات و عنی، این حالت جوگیری که تو ما هست چی از این وجه از اون وجه چیز خطرناک. لذا باید اینجا هم همونجور که تو بخشای قبلی اشاره شد اون حد وسطه پیدا بشه، اون میانگینه پیدا بشه. بحث رو جمع کنم، عرض کردیم تلاش مؤمنانه، تلاش بدون احساس سستی، وهن، افسردگی، سرخوردگیه. تلاش مؤمنانه تلاشیه که با نشاط، با سرزندگی، با احساس اقتدار درونی. و در پایان هم حتما این تذکر لازمه که این احساس ناشی از وصل شدن من به خداست، نه ناشی از اعتماد و تکیه افراطی من به خودم و غرور و عجب و خودخواهی و خودبینی که یکی از خطرناکترین خطرهای مسیر سلوک الله و مسیر حرکت در مسیر سعی مؤمنان است. اینا اگه ما بتونیم انشاءالله تو زندگیمون تطبیق بکنیم، یکی از مهمترین مؤلفه های سعی رو تو زندگی تونستیم تطبیق بدیم.
متشکرم که امروز با ما همراه بودیم، تا قرار دیگر برقرار و پایدار باشید. یا حق.